اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من عذرخواهی میکنم که قسمت مقدمه رو خیلی سریع خدمتتون عرض کردم تا بتونیم به بحث اصلیمون هم برسیم، وگرنه هر کدوم از این بحث ها لازم نوشتاری برای خود بنده خب مطالبش بیشتره. اگه مثلا عرض میکنم مثلا 20 تا حدیث هست، خب 20 تا حداقل دو تا شادم بخواد بخونه 5 دقیقه وقت میگیره. من اینا رو به صورت حالا فهرست وار خدمتتون عرض کردم، انشالله که این محدودیت زمان رو به بنده ببخشید. من یه موضوع نگاه کلی دیگه در رابطه با تاریخ دو قرن اول خدمتتون عرض کنم، بعد بیایم سراغ خط زمان که معمولا توی کارهای تاریخی بسیار لحاظ میشه، یعنی گام به گام روی سالها انشالله بریم جلو. بعد از ماجرای سقیفه و فتنه‌ای که عموم مسلمان‌ها دچار شدند به خاطر رفتار سوئی که انجام دادند، خداوند خب مردم رو تنبیه کرد. این تنبیه ادامه داشت تا ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام. به برکت خون امام حسین علیه السلام خداوند از تقصیر مردم چشم پوشی کرد، این تنبیه رو از مردم برداشت. یکی از علت‌ها و ثمرات خون امام حسین علیه السلام این ماجراست. توی تفاسیر خوندید، میدونم خود دوستان آشنا هستن، ذیل آیه و حملت و امه کرهن، احادیث زیادی است و کتاب‌هایی هم در این زمینه نوشته شده که به چه صورت بود. تو سوره انسان وقتی این آیات مطرح میشه، حالا من چند لحظه اینو توضیح بدم، ممکنه برای بعضی از دوستان جدید باشه، اما من فرضم اینه که عموم دوستان اینا رو میدونن توی مباحث. ذیل آیات سوره انسان وقتی آیه حملت و امه کرهن مطرح میشه، تو روایت به این صورت هست که جبرئیل میان پیش رسول الله میفرماید که خداوند میخواد به شما فرزندی عطا کنه، به دختر شما میخواد فرزندی عطا کنه که ایشون چنین و چنان شهید میشن. خب رسول الله میگن نه، من راضی نیستم به این ماجرا. تو دو سه بار رفت آمد ایشون بالاخره قبول میکنن، میان پیش امیرالمومنین علیه السلام، ایشون هم بعد دو سه بار رفت آمد قبول میکنن تا ماجرا میرسه به حضرت زهرا سلام علیها که خب ایشون هم خب راضی نبودن به این ماجرا. وقتی قرار میشه که در ازای شهادت امام حسین علیه السلام شجره امامت ادامه داشته باشه از نسل امام حسین علیه السلام، ایشون راضی میشن. بنی امیه و مخصوصا یزید بناشون بر این بود که توی کربلا نسل اهل بیت علیهم السلام رو بردارن، نذارن کسی بمونه، که خدا با حیله امام سجاد علیه السلام رو باقی نگه داشتن و امام باقر علیه السلام رو، که چون این دو امام بزرگوار توی صحنه کربلا بودند. به برکت خون امام حسین علیه السلام با این از خودگذشتگی و فداکاری که امام حسین علیه السلام داشتند، خداوند این تنبیه رو از جامعه اسلامی برداشت، وگرنه امیرالمومنین علیه السلام تو زمان حکومت خودشون خیلی به مردم نپرداختند، به موضوع حکومت نپرداختند. خب شنیدین دیگه ارزش حکومت نزد ایشون چی بود؟ از آب بینی بز هم کمتر بود. اگر می‌خوایم ما مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام و آشنا نبودن مردم تو زمان خود حکومت امیرالمومنین علیه السلام رو بشناسیم، همینقدر خوبه که بدونیم که وقتی ایشون تو مسجد ضربت خوردن، بعضی از مردم خود کوفه گفتن مگه ایشون نماز میخوند که تو مسجد ضربت خورده باشه؟ تو کوفه، تو شهر خودشون، تو یاران خودشون. اینو شنیدید دیگه تو تاریخ. خب این چه فضایی رو ترسیم میکنه؟ آیا ایشون نمیتونستن معاویه رو مهار کنن؟ که تو روایت داریم که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که قسم میخورن، اگه اشتباه نکنم، که معاویه از من سیاستمدارتر نیست، بلکه اون حقه میخواد بزنه و من نمیخوام که مثل ایشون باشم. خلاصه این که ماجرا تا شهادت امام حسین علیه السلام این محرومیت جامعه از برکت وجود اهل بیت السلام ادامه داره. بعد روال عوض میشه، یعنی ماجرای سقیفه تنبیهی رو برای جامعه مسلمان ها قرار میده که با ماجرای امام حسین علیه السلام برطرف میشه. مخصوصا تو زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، این دو بزرگوار به بهانه آموزش فقه اجازه میدن تا دیگران بیان به سمتشون، اجازه میدن تا مردم از وجود اهل بیت علیهم السلام بتونن استفاده بکنن. که خب حالا این شرایط سیاسی هم میخواد، حکومت وقت بنی امیه ضعیف میشه، یه مقدار کنترلشون رو مردم کمتر میشه، به ظاهر آزادی عمل بیشتری هم پیدا میشه، اما اینها بهانه های زیر مجموعه برنامه خدا. حکام اولیه بنی امیه بلایی سر اسلام آوردند، دین رحمت للعالمین رو چنان تبدیل به دین شمشیر کردند که همین الان وقتی مثلا پرچم مثلا عربستان روی شمشیر میبینید، در صورتی که خداوند رسول الله برای چی فرستاده؟ برای رحمتون للعالمین، دینی که حب به اهل بیت جزء واجباتش بود، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا توش بود، تبدیل شد به جامعه ناسبی. تو زمان امیرالمومنین سلام خطبه نماز جمعه شاید بشه گفت نبود که لعن بر اهل بیت علیهم السلام نفرستن. اینا خیلیاشون زمان نزول قرآن بودن و آیات قرآن هم حفظ بودن و میدونستن منظور از اهل بیت کیه، نه اینکه اطلاع نداشتن، نه میدونستن، ولی دچار فتنه شدن. جامعه ای که رسید به امویت یعنی ناسبی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، که اون رفتار رو با خاندان رسول خدا داشتن که اون فاجعه بسیار سخت رو به وجود آوردند بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، موضوع جالبی، یعنی شاید کمتر شنیده باشید. این رو امام باقر علیه السلام از قول پدرشون امام سجاد علیه السلام مطرح میکنن که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام همه مردم مرتد شدن مگر سه نفر که حالا اسم میبرن. یا توی یه روایت دیگه میفرماید که بعد از شهادت پدرم اگه کل سرزمین های عرب رو بگردید 10 نفر مرد پیدا نمی کنید که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه. ببینید صحبت در رابطه باشه تشیع نیست، دوستی اهل بیت علیهم السلام، چیزی که آیه قرآن گفته، حالا تو هر سطحی فقط دوست داشته باشن. حتی 10 نفر مرد پیدا نمی شد که اهل بیت رو بخوان دوست داشته باشن. ببینید فتنه به کجا میرسه. جامعه بسیار سقوط کرده بود تو عمق عمق، یعنی جامعه شده بود، حالا ما اصطلاح اسمش رو میذاریم امویت. حالا امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام و در ادامه امام رضا علیه السلام یه برنامه ای رو پیاده میکنن که خیلی جالبه. یعنی دشمن میخواد انسانیت رو سقوط بده، اما این بزرگواران جامعه ای رو که عادت کرده بودن به دشنام دادن به اهل بیت علیهم السلام، نمازی نمیخوندن که دشنام ندن، نماز جماعتی نداشتن، به جایی میرسه با بهانه فقه، با بهانه تفسیر، با بهانه علوم مختلف اجازه میدن مردم بیان به سمتشون، از برکات وجودشون استفاده بکنن. آروم آروم اینها از دشمن تبدیل میشن، یعنی از عمق امویت میان دو گروه میشن. یه عده میشن اهل تسننی که محب اهل بیتن، ما اهل تسنن عموما محب اهل بیتن، و همین الان هم تو مسجد الحرام ببینید، تو مسجد النبی ببینید که حالا وهابی هستن، باز اسامی 14 معصوم ما نوشته شده، نه بزرگان اونها. از امویت دست مردم رو میگیرن، ارتقا میدن، حب رو تو جامعه بیشتر میکنن. یه عده میشن اهل تسننی که محب اهل بیتن و یه عده کمتری میشن شیعه. ببینید حب اهل بیت اسلام چه تأثیری داره، من اینو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم. اسلام هر جا رو به هر صورتی که فتح کرد، حالا یا به صورت کاری که تبلیغی بود مثل هاشق عباس قومی که تو میانمار انجام داد، من خدمت دوستمون عرض می‌کردم میانمار که الان مسلماناش دارن کشته میشن، اینها مسلمان شده توسط آیه هاشق عباس قومی هستن و بسیاریشون هم حداقل اون ابتدا شیعه بودن و قبراشون خیلیشون به صورت فارسی نوشته شده. حالا به خاطر ملاحظات مختلف این موضوع تو صدا سیما خیلی پررنگ نیست، اما خب اونها بسیاریشون با اهل بیت علیهم السلام آشنا هستن، هرچند ممکنه به خاطر استضعاف و کمکاری ما شیعیان اللحاظ فقهی اونها حنفی مذهب باشن، مثل زیدیه. زیدیه شیعه حساب میشن اما اللحاظ فقهی مذهبشون حنفی مذهبن. میانماری هم یه جوره اینجوری هن. حالا چه از طریق تبلیغ باشه که ایشون به صورت یه بازرگان رفته بود اونجا و مردم رو به اسلام دعوت کرد، یا چه به صورت همین لشکرکشی که اعراب داشتن، اسلام وارد هر سرزمینی شد اونجا موندگار شد الا یک سرزمین. ببینید میخوام جایگاه حب اهل بیت رو بگم. یه بار ما توی کشور شیعه نشستیم، خب حب اهل بیت رو سینه زنی میکنیم و دوست داریم، اما یه مقدار بیایم فراتر از این ماجرا، از کشور خودمون بیایم بیرون، ببینیم حب به اهل بیت چه جایگاهی داره. اسلام وارد هر سرزمینی شد اونجا موندگار هست به جز یک سرزمین. اون سرزمین یک چیز نداشت، اونم حب به اهل بیت بود. اون کدوم سرزمین بود؟ اندلس، که انشاءالله تو بحثا بهش میرسیم. وقتی بنی عباس بنی امیه رو شکست میده، باقی مانده بنی امیه فرار میکنن میرن توی اندلس. قبلا اونجا رو فتح کرده بودن، میرن تو اونجا مستقر میشن، چند صد سال اونجا حکومتشون رو ادامه میدن. اون بحث جنگ‌های صلیبی که میگن مسیحی‌ها مسلمان‌ها رو شکست دادن تو فتح اندلس، عملاً کیو شکست دادن؟ نه همه مسلمان‌ها رو، برخلاف تاریخی که عموماً غربی‌ها می‌نویسن، فقط بخش کوچکی از مسلمان‌ها که با بنی عباس درگیر بودن، با فاطمیون مصر درگیر بودن. چند صد سال بود هیچ کدوم از اونها نه مکه اومده بود، نه مدینه اومده بود، نه با کشورهای دیگه اسلامی ارتباط داشت، که بسیاریشون استحاله شده بودن. فقط حکومت اسمش حکومت اسلامی بود، وگرنه چند صد سال با بقیه کشورهای اسلامی درگیر بودن. اندلس حکومتی داشت که بنای حکومتش بر سب اهل بیت علیهم السلام بود. و جالبه میبینیم تو تاریخ تنها جایی که الان اثری از اسلام نمیبینیم اندلسه. هر جای دیگه اسلام رفت، اسلام اونجا موند. چرا؟ اصلا عامل حیات اسلام حب به اهل بیت علیهم السلامه. اینا اینجا درس کردم، یه موقع ما توی سر خدا رو شکر توی محیط امن تشیع نشستیم، تحلیلامو معمولا در اون گروهیه. یه بعضی موقع هم خوبه که آدم یه مقدار کلانتر نگاه کنه این ماجرا رو. امام باقر و امام صادق علیهم السلام به بهانه علوم روز اجازه دادن مردم بیان به سمتشون. حتی بزرگان اهل تسنن به اعتراف خودشون و مستشرقین وامدار و مدیون امام باقر و امام صادق علیهم السلام هستند. یعنی شما یه درخت رو در نظر بگیرید، نهال این درخت رو، بذر این درخت رو امام باقر علیه السلام کاشتن و امام صادق علیه السلام. در زمان امام کاظم علیه السلام، اسم این درخت چیه؟ ما موضوع اینطور مطرح کردیم که جامعه در دشمنی با اهل بیت علیهم السلام بودن و امویت بودن. این امامان بزرگوار درخت خوب به اهل بیت علیهم السلام رو تو دل مردم جامعه کاشتن. این نهال در زمان امام کاظم علیه السلام نگهداری شد، رشد پیدا کرد. ثمره اصلی این درخت زمان امام رضا علیه السلام بود. ببینید، ما عرض کردیم بعد شهادت امام حسین علیه السلام 10 نفر مرد نبود تو کل سرزمین اسلامی که اهل بیت رو دوست داشته باشن. زمان امام رضا علیه السلام چه اتفاقی میفته؟ یکی از زیباترین صحنه هایی که تشیع بهش افتخار میکنه اینه که زنان شهر نوقان وقتی امام رضا علیه السلام شهید میشن، میرن به همسرانشون میگن که ما مهریه خودمون رو میبخشیم، اجازه بدید که ما توی تشییع جنازه امام رضا علیه السلام شرکت بکنیم. زنان اون روز تنها پشتوانه زندگیشون مهریهشون بود، حاضرن همه چیزشون رو بدن فقط تو تشییع جنازه شرکت کنن. ببینید، جامعه از دشمنی، از ناسزا گفتن به اهل بیت علیهم السلام برسه به جایی که خانومهاشون اینطور فداکاری میکنن. این برنامه رو کی میتونه پیش آورده باشه؟ یعنی حاکم اصلی بر قلب ها کیه؟ که این رو داره جلوتر انشالله بهش میرسیم، که هارون رشید خودش اعتراف میکنه که میگه من حاکم جامعه نیستم، حاکم جامعه امام کاظم علیه السلام. اون حاکم بر قلب مردمه، به اعتراف خودش. پس ما ماجراهای اهل بیت علیهم السلام اگه میخوایم نگاه کنیم، تک تک نگاه نکنیم و عموما هم زندان ها و ادعیه و گوشه نشینی ها رو مطرح نکنیم. اونها هم هست، صحیحه، اما همونطور که مقام معظم رهبری میفرماید تو کتاب انسان 250 ساله شون، میشه کل دوران اهل بیت انسان رو به عنوان یک پیکره که با همدیگه ارتباط داره این اجزایش رو دید. از جمله حالا این موضوعی که خدمتون عرض شد، جامعه ای که با فتنه دشمن که ریشش تو سقیفه بود سقوط میکنه، به جایی که به آیه قرآن عمل کنه، به جایی که بیاد به اهل بیت السلام توجه بکنه، اونطور شهید میکنن امام حسین علیه السلام رو. اما خداوند جامعه رو سوق میده به سمتی که اون صحنه افتخارآمیز زنان نوقان پیش میاد و به عنوان شاید به عنوان حکمت ماجرای اندلس رو برای ما میذاره. ببینید اون سرزمین چی شد، در صورتی که اللحاظ علم و تکنولوژی، اللحاظ نظامی، اندلس بسیار پیشرفته تر از بعضی نقاط دیگه کشور اسلامی بودن. و نه اینکه حالا چون اونا توی بخشی محاصره شده بودن علاوه تکنولوژی پایین بودن، نه، خیلی هم اتفاقا اوضاعشون خوب بود، علاوه تکنولوژی، علاوه عده نظامی اوضاع خوبی داشتن. اما چرا هیچ اثری نیست توش؟ آیا نمیتونه به خاطر خوب به اهل بیت علیهم السلام باشه؟ و الان هر جایی که میبینیم اسلام هست، منهای این چند دهه اخیر که وهابیت داره توطئه میکنه، همشون خب به اهل بیت علی مسلمون دارن. عموم بزرگان اهل سنت شاگردان این مکتبن به اعتراف خودشون، و حتی شاگردان بعدیشون که میان کتابهای اصلیشون رو که می نویسن، عمومشون کتابهای مستقل در حب به اهل بیت علی مسلمون دارن. به طور مثال نسائی که سنن نسائی رو نوشته، یکی از چند کتب معتبر اهل سنت هست، علاوه بر این کتاب سننش یک کتاب مستقل در فضائل امیرالمومنین علیه السلام داره. پس کاملا مشخصه که حب به اهل بیت علیه السلام براشون جایگاه ویژه داشته. ابو حنیفه همینطور، مالک بن انس همینطور، و بقیهشون همشون وامدار بودن، از سفیان سوری گرفته تا بقیهشون، حتی عرفاشون، یه جوری همشون خودشون رو به اهل بیت علیه السلام سعی میکنن وصل کنن. حتی شافعی که انشالله توی بحث‌های آینده میرسیم، وقتی امام کاظم علیه السلام رو شهید میکنن بهش میگن که فلانی بیا شهادت بده که امام کاظم علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا رفته. میگه من این کار رو نمیکنم، شما امام عالم رو شهید کردید. اینو کی داره میگه؟ شافعی داره میگه، اونی که تازه کمترین حب رو نسبت به اهل بیت داره، معمولا پیروانش کمتر به اهل بیت توجه. شافعی داره این مطلب رو میگه. یه صلوات بفرستیم بیام سراغ تاریخ خود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در سالهای پایانی قرن اول هجری، فضای فکری حاکم بر مردم یه فضای خاصی بود. مردم آیه 60 سوره اسراء رو که خدمتتون عرض کردم رو خونده بودن و ماجراش رو میدونستن، و مخصوصاً تو روایات داریم که وقتی رسول الله این خواب رو میبینن، موضوع شجره ملعونه رو که بسیارشون اعتقاد داشتن، حتی مردم اون زمانه که منظور بنی امیه هستن، رسول الله ناراحت بودن تا زمانی که خداوند سوره قدر رو مطرح کرد، سوره قدر برشون نازل شد، که تو اون سوره خداوند میفرماید که لیلت القدر خیر من الف شهر، لیلت القدر بهتر از هزار ماهه. تو روایات اهل سنت و شیعه هستش که منظور از اون هزار ماه حکومت بنی امیه است. مردم این اعتقاد براشون حاکم بود، میدونستن که اینه، مخصوصا ظلم و ستم هایی که بنی امیه انجام میده باعث میشه این حس بیشتر تو مردم باشه. و علاوه بر این آیه یک سری احادیث که احتمالا سندیتش الان ما نگاه میکنیم درست نیست، ولی بر فضای فکری مردم اون زمان اثر داشت، مخصوصا تو بین اهل سنت، احادیثی بود که در اون گفته شده از قول رسول الله که در پایان هر 100 سال خداوند یک مصلح دین میفرسته. مردم بسیار به این جور موضوعات بها میدادند و آماده یه تغییر بودند. حتی مثلا در زمان زید یه عده از مردم دور ایشون رو گرفتن، گفتن زید تو بیا قیام کن، انشاءالله تو همون شخص وعده داده شده باشی، همون منصوری باشی که وعده داده شده، چون تشویق به این قیام کردن. به طور مثال از قول اهل سنت، از ابی هریره، از رسول الله اینطور نقل شده که ان الله یبعث لهذه الامه علی رأس کل 100 سنه من یجدد لها دینها. اینو توی سنن ابی داوود سجستانی اومده و همینطور توی آقای طبرانی تو سننش این رو نقل کرده. چندین حدیث اینطور به این صورت هست، احمد ابن حنبل گفته و کسان دیگه که عموما هم از رسول الله نقل کردن که در پایان هر 100 سال خدا یک مصلح دین میفرسته. 100 سال رو مردم حساب میکردن و وعده هزار ماه حکومت رو هم از سوره قدر داشتن، و علاوه بر اون نارضایتی اجتماعی که بود. و در کنار اینها یک سری حوادث دیگه‌ای که عموما ما به عنوان احادیث مهدویت میشناسیم که توی کتاب‌های الفتن معمولا دسته‌بندی میشه، از جمله اومدن قحطی، اومدن بیماری‌های وبا و یک سری نشانه‌ها که الان جلوتر مفصل‌تر خواهیم پرداخت، فضای فکری مردم رو آماده کرده بود که الان وقت یه تغییره. خدا وعده داده که بعد از حکومت شجره ملعونه که مدتش هزار ماه هستش، یه تغییری میخواد ایجاد بشه. مردم این فضا برشون حاکم بود. به قدر این فضا چه تو اون زمان و چه زمانهای بعدی حاکم بود که افرادی مثل آقای مسعودی اومده تمام حکومت ها رو زمان حکام بنی امیه رو حساب کرده، میگه حساب کردم حتی یک روز کم و زیاد نیست، دقیقاً 1000 ماه شده، دقیقاً 1000 ماه میگه حکومت بنی امیه طول کشیده. هرچند بنده خودم هر چی حساب کردم دیدم 1000 ماه نشده، نمیدونم ریاضیاتشون چطور بود، یعنی خود نوشته هاشو آوردیم تو جدول هر چی کم و زیاد کردیم 1000 ماه نمیشه، بوده 4 ماه کم میاره. البته چون فضا حاکم بود سعی کردن که اینو 1000 ماه بکنن، چون با سلیقه خودشون مثلا حکومت ابن زبیر رو حساب نکردن، اون چند ماه حکومت امام مجتبی رو حساب نکردن، یعنی حکومت از معاویه شروع کردن اینجاها رو منها کردن ازش و اومدن ملاک رو یه مدت گذاشتن هر کس که حاکم بر مدینه بوده حساب کردن، بعد از ماجرای مثلا مختار دیگه رفتن از شام حساب کردن، یه جوری سعی کردن 1000 رو گرفتن بقیه عددا رو کم و زیاد کردن تا برسن. البته این که میگیم آقای مسعودی این کار رو کرده، نه که فقط حالا ایشونا، نه آقای فیض کاشانی مثلا خیلی محکمتر میگه، حالت قسم خوردن داره، میگه به تحقیق که حساب کردم حتی یک روز کم و زیاد نبود، یعنی خود شیعیان هم این کار رو انجام دادن و اعتقاد سنگینی بر این ماجرا هستش که دقیقاً 1000 ماه شد. حتی حالا نمیدونم اونا چجوری حساب کردن اینطور در اومده، انشالله که درست بوده. ما تو حسابای مختلف حالا ما یه چند ماه کمتر بود که حالا برخی پیشنهاد نظریشون این بودش که بله همون 1000 ماه صحیحه، اما این کمتر از 9 ماه در انتهای آخر زمان که دوباره سفیانی میاد سر کار، اون چند ماه حکومت سفیانی این رو جبران میکنه. و حالا نظرات دیگه هم هست که انشالله به مرور رسیدیم فرصت بشه مطرح کنم خدمتون. پس زمان 1000 ماه وقتی داشت به پایان میرسید، مردم جامعه آماده یک التهاب بزرگ بود که در این میان خب مدعیان حکومت کیا میتونستن باشن؟ اونها بیشتر تو فکر تغییر بودن. از جمله اینها خب نوادگان امام مجتبی علیه السلام بودن. اینجا وارد میشیم به بحث مدعیان دروغین. خب توی کربلا یکی از فرزندان امام مجتبی علیه السلام زنده میمونه که اسمشون هم حسن بوده، یعنی حسن ابن حسن علیه السلام، که باز یه فرزند داشتن به اسم حسن، اون یه فرزندی داشت به اسم عبدالله که تو تاریخ معروف هست به اسم عبدالله محض. هیچ کس تو خانواده ایشون از کنیز نبوده، یعنی مادرشون هم از آزاده ها بوده، از نسل امام حسین علیه السلام بوده و پدرش که از نسل امام مجتبی علیه السلام. این شخص از زمان امام باقر علیه السلام مدعی امامت بود، خود آقای عبدالله محض، که یه بارگاه خیلی بزرگی هم تو عراق داره ها، مثلا بارگاهش رو ببینید خیلی جالبه و حتی بین برخی از روزخونهای ما این شخص یه شخص موجهی حساب میشه. ولی خب درگیری‌های زیادی با امام باقر علیه السلام این شخص داشته و مخصوصا با امام صادق علیه السلام که درگیری‌هاشون خیلی جدی و شدید میشه. خب آقای عبدالله محض به عنوان بزرگ بنی هاشم، ببینید ما الان امام صادق علیه السلام رو به عنوان امام میشناسیم، تو اون زمان و حتی هم الان زمان خودمون تو اعراب اون کسی که علاوه سنی بزرگتر باشه اون بزرگ قبیله حساب میشه. آقای عبدالله محض که سنش از امام صادق علیه السلام بیشتره، همه بنی هاشم رو دور هم دیگه جمع میکنه. تو چه سالی؟ سال 125 هجری قمری. همه بزرگان بنی هاشم رو جمع میکنه تو روستایی به نام ابوا در نزدیکی مدینه، شروع میکنه براشون سخنرانی کردن که شما دارید ظلم و ستم رو میبینید و همونطور که تو روایات داریم که وقتی که پایان این حکومت بنی امیه میرسه حاکما همدیگه رو میکشن، که این اتفاقا هم واقعا افتاده بود، چند تا از حاکمای آخر تو حکومت‌های بسیار کوتاهی داشتن، بعضیشون حتی چند ماهه بود و همدیگه رو میکشتن و شروع کردن به اختلافات داخلی، حکومتشون خیلی ضعیف شده بود و مردم رو دعوت میکنه به بیعت با پسرش. حالا اسم پسرش چیه؟ اسم خودش عبدالله، اسم پسرش محمد. شاید توی یک سری روایات جعلی رو شنیده باشید که مهدی ما کسیه که اسمش هم اسم پیغمبر و اسم پدرش هم اسم پدر پیغمبره. این بین اهل سنت بسیار طرفدار داره ها، حداقل ده ها حدیث حتی تو کتاب های شیعه در این زمینه هست، ده ها حدیث در این زمینه داریم که نام پدر منجی هم نام پدر پیامبر ماست. در صورتی ما شیعه این اعتقاد رو نداریم، ما هم اسم پیامبر منجی ما، اما پدرشون اسمشون حسنه، در صورتی که زیدیه و عموم اهل تسنن، تقریبا هر کسی که از اهل تسنن اعتقاد داره به مهدویت، همشون یه جورایی به نسل امام مجتبی علیه السلام اعتقاد دارن که میگن از نسل امام مجتبی علیه السلام مهدی میاد. فقط شیعیان 12 امامی اگه اشتباه نکنم هستن که مهدی رو از نسل امام حسین علیه السلام میدونن. خب احادیث زیادی در جامعه بودش که شخص منجی اسمش محمد خواهد بود و پدرش هم همنام پدر پیامبر. شرایط اجتماعی ظلم و ستمی که واقع شده بود، پایان هزار ماه، همه این شرایط آماده بود. این آقای عبدالله مصد به عنوان بزرگ خاندان بنی هاشم همه رو جمع میکنه، شروع میکنه دعوت کردن، ببینید چه ظلم هایی در حقمون میشه، بیایید با فرزند من به عنوان مهدی بیعت کنید. جالبه همه بنی هاشم بدون استثناء بیعت میکنن، حتی عباسیانی که اونجا بودن. خب صفاح و منصور که بعدن به حکومت میرسن سنشون کمتر بود، عموهاشون هم که تو اونجا بودن و برادر بزرگشون که بزرگ قبیله بزرگ خاندان عباسی ها تو اون زمان حساب می شد که تو تاریخ به اسم ابراهیم امام مطرحه، این آقای ابراهیم هم همگی با این آقای محمد ابن عبدالله ابن حسن بیعت می کنن به عنوان مهدی. یکی از حضاری که تو اونجا حضور داشته مطرح می کنه که آقا امام صادق علیه السلام تو اینجا نیست، ایشون هم بزرگ ماست، چرا دعوتش نکردید؟ این آقای عبدالله مصد تو تاریخ هم تو روایت های مختلف هست، هم تو کتاب اصول کافیه، توی بهار، توی کتابایی که خود زیدیه نوشتن مطرح هستش که خیلی مراقبت میکرد که خبر به امام صادق علیه السلام نرسه تو این جلسه. یکی از اینا پسرشو میفرسته میگه بریم به امام صادق علیه السلام خبر بدید. امام صادق علیه السلام تشریف میارن توی اون جلسه، چون جلسه چند روز بود، مثلا الان ما نبود که همه با مترو بیان یا مثلا آژانس بگیرن بیان سر دو ساعت کارشون انجام بدن برن، از جاهای مختلف سرزمین مختلف یه جلسه مثلا چند روزه بود. امام صادق علیه السلام روز آخر اگه احتمالا تشریف میارن اونجا و از این آقای عبدالله مصد پرسن چرا داری این کارو میکنی؟ اگر نیتت امر به معروف و نهی از منکره، باشه، تو بزرگ مایی، ما با تو بیعت میکنیم، چرا میخوای پسرتو بندازی توی ماجرا؟ الان نه وقت ظهور منجیه و نه پسرتو مهدیه، که ایشون یه مقدار بد اخلاقی میکنه و میگه نه تو داری حسادت میکنی به پسر منو، یه مقدار درگیری لفظی میشه و امام صادق علیه السلام یه جورایی مجلس رو به هم میزنه، میگن نه الان زمانه مهدیه و نه اینکه این پسر شما اون شخص منجی وعده داده شده است، و مطمئن باشید که حکومت به شما نمیرسه. بلکه اشاره میکنن اونجا که صفاح و منصور، که صفاح که منصور لباس زردی هم به تنش بود تو تاریخ تو روایات هستش، میگن به فلانی و فلانی میرسه و فرزندان فلانی نشون میده منصور رو، که اون موقع اسمش البته منصور نبود، بعدن لقبش میشه منصور، حالا سر زمان خودش اسمشون هم مطرح میکنیم، اسمشون هم همه حساب کتاب داشته، فرزندان این شخص با حکومت بازی خواهند کرد. جلسه به هم میخوره و ولی به هر حال این بیعت رو عموم بنی هاشم انجام میدن. تعداد کمی به تبعیت از امام صادق علیه السلام که حتما تو تاریخ فقط یک نفر رو پیدا کردم بیعت نمی کنن و از اون جلسه میان بیرون. من یه جدول اینجا دارم، 28 تا حدیث وجود داره در رابطه با این که یک جوری منجی آخرالزمان رو میگه از نسل امام مجتبی علیه السلامه. این که میگم 30 حدیث یا 28 حدیث وجود داره، نه که مثلا یه حدیث تو 4 تا کتاب نوشته شده باشه 4 بار بیاریم، نه، هر حدیثی به منبع اصلیش مراجعه شده طریق جداگانه، یعنی این حدیث یه سلسله روایت داره، یه حدیثی مشابه این یا با یک مضمون دیگه یه سلسله راویای دیگه ای داره، یعنی احادیث مشابه رو حذف کردیم 28 است. ببخشید 28 حدیث داریم در رابطه با هم نام بودن پدر منجی با پدر پیامبر. به طور مثال من یک شو خدمتون فارسیش رو بخونم. از ابن مسعود نقله که رسول خدا فرمودن اگر از دنیا باقی نمانده باشد الا یک شب، خداوند آن شب را طولانی میگرداند. مشابهش رو تا حدیث شیعه هم شنیدید این رو، یه مقدار واژگان متفاوت. تا اینکه حکومت به دست مردی از اهل بیت من بیفتد که نام او نام من و نام پدرش همچون نام پدر من است. او دنیا را پر از قسط و عدل خواهد کرد، همچنان که قبل از آن از ظلم و جور پر شده بود. عربیش خیلی براتون مشخصه دیگه، آشناست. یعنی همش مثل حدیثایی که ما تو شیعه داریم، به جز بحث اسم ابیه، اسم ابی. علاوه بر این که 28 حدیث در این زمینه هست، یک سری از احادیث مشخصا چه تو اهل سنت چه تو تشیع اشاره میکنه که مهدی از نسل امام مجتبی علیه السلام خواهد بود. به طور مثال از کتاب نعیم ابن حماد نقل میشه که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود، من باز فارسیشو میخونم، پیامبر حسن علیه السلام را آقا و سید نامید و فرمود به زودی از صلب اون مردی بیرون آید که هم نام پیامبرتان است و زمین را از عدالت پر کند همچنان که از ستم پر شده است. باز این واژگانش بسیار شبیه واژگان سیخرج من صلبه رجل اسمه اسم نبیکم یملع الارض عدلا کما ملأت جورا. این حدیث، این سلسله احادیث مختلف تو اونقدری که بنده جستجو کردم و فرصتش بوده 31 حدیث است، 31 طریق مختلف با موضوعات مختلف تو کتابای اهل تسنن و تشیع این موضوع مطرح است. یعنی اگر همه بنی هاشم اومدن و با محمد ابن عبدالله حسن بیعت کردن اتفاقی نبود. جالبه یه لقب داره این آقا تو تاریخ که عموما هم به اون لقب میشناسن و زیدی هم وقتی میگن در مورد مهدی میخوان صحبت کنن با این لقب به کار میبرن که ما تو روایاتمون هم این رو شنیدیم. لقب این آقا چی بوده؟ نفس زکیه. هم تو زمان خودش به اسم نفس زکیه شناخته میشده، هم بعدها وقتی در موردشون میخواست صحبت بشه لقبش رو نفس زکیه گذاشتن، حتی بعد از اینکه تو جنگ کشته میشه. ما فکر کنم تو روایت دیگه که یکی از علائم ظهور چیه؟ نفس زکیه است که حالا مدعی دروغی بعدی بعد از کشته شدن این آقا میاد از این حدیث به نفع خودش استفاده میکنه، میگه یکی دیگه از نشانه های ظهور انجام شده، پس نفر بعدی منم. پس فضای حاکم بر جامعه اون زمان فضای آخر الزمان بوده، مردم آماده بودن برای یه تغییر بزرگ و قیام‌های مختلفی هم صورت میگیره، از جمله قیام زید، قیام فرزندش یحیی که تأثیر خیلی زیادی تو ایران میذاره. وقتی یحیی تو خراسان کشته میشه و اینکه خب جنازش رو تا مدت‌ها تا زمان که ابو مسلم خراسانی بخواد پیروز بشه جنازه ایشون رو دار میمونه، خیلی اثر حزن انگیز عمیقی رو ایرانیا میذاره و به همین علت یکی از علتهایی که میگن رنگ پرچم سیاه رو خراسانی ها انتخاب میکنند که بعدم به قیام سیاه جامگان معروف میشه تو تاریخ، در عزای یحیی ابن زیده که حالا انشاءالله این رو توی جلسه آینده بیشتر بهش میپردازیم. وجود احادیث جعلی و شرایطی که تو زمانه بود از ظلم و ستم گرفته، از بیماری ها، خوشسالی ها، از تفسیرهایی که از آیات مختلف مردم سعی میکردن داشته باشن، فضای غالب فضای آخر الزمان بود. مخصوصا اینکه بنی امیه هر کس باهاش مخالفت میکرد، یه جوری با حکومت ناسازگار بود، عموما تبعید میکردن به خراسان. چرا تبعید میکردن به خراسان؟ چون اعراب خودشون رو برتر میدونستن و ایرانی ها رو نسل پایین تر میدونستن، علاوه شعنی گفتن اینا پسترن، تبعید میکردن، میگفتن برید بین ایرانی ها زندگی کنید. عملا یک جوری ایران و خراسان شده بود پایگاهی برای مخالفان بنی امیه که همین اشتباهشون زمینه ای میشه برای ایجاد یک قیام به اسم قیام خراسانیان که باعث شکست اونها میشه، که انشالله این رو از جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت که شعارهایی که سیاه جامگان داشتن شعارهای بسیار مهدوی بود و به نیت این که بیان با امام زمانشون بیعت کنن قیام کردن. ما معمولا تو کتابای تاریخمون قیام سیاه جامگان خراسانی رو منهای این قسمت میکنیم، در صورتی که حوادثی که اتفاق میفته شعار پرچمشون بود الرضا من آل محمد. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یعنی کسی رو که اهل بیت پیامبر راضی باشن ما میخواییم به حکومت برسونیم. فضای مردم چون این بود به قدری استقبال کردن از این لشکر، با کوچکترین مقاومت این لشکر اومد جلو. حتی نقل تو تاریخ، توی مثلا تاریخ طبری یعقوبی، که مردم پیرها جوانها ظرفو میزدن به آب میدادن به این لشکری ها، میگفتن شما بخورید تبرک بشه، شما لشکریان مهدی هستید، بعد خودشون میخوردن هر چی داشتن میآوردن میدادن به این لشکریان تا این لشکریان بتونن بیان. و جالبه میان تو کجا پیروز میشن؟ توی کوفه. همون جایی که ما تو احادیث داریم که امام زمان لشکریانی از خراسان میان و توی کوفه بیعت میکنن. ببین چقدر تو احادیث شیعیان هم اینو داریم، ما لشکری از خراسان با پرچم یطلبون للمهدی حرکت میکنن، ظلم و جور رو درو میکنن تا برسن به کوفه. تو کوفه اونجا چیکار میکنن؟ با امام زمانشون بیعت میکنن. داریم اینو تو شیعه، دقیقاً این تو همون زمان اتفاق افتاده. به اضافه یه مطلب جالب دیگه که اونا حرکت میکنن میرن توی کربلا، شب عاشورا حرکتشون رو به سمت کوفه انجام میدن. یعنی اینقدر اعتقادشون شیعیه، راهشون رو کج میکنن میرن تو کربلا، تا شب عاشورا تو کربلا میمونن و حرکت میکنن. به عنوان نکته پایانی جالبه، اگر حدس بزنید اسم فرمانده لشکر خراسانی‌ها کی بود تو این فتح آخر؟ اسم این شخص حسنه. سید حسنی فرمانده کیه؟ خراسانی. ببینید چقدر شباهت پیش میاد. سید حسنی فرمانده لشکر سید خراسانی میاد، لشکر امویان رو درو میکنن، به سادگی میرسن به کوفه. تو کوفه لشکر آماده است برای بیعت با امام زمان. حالا امام زمان کیه؟ مردم به این عشق اومدن. حالا این انشالله بمونه برای جلسه آینده. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد.